اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه دهم عقرب سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که تلفات غیر نظامیان در افغانستان در ربع سوم سال روان میلادی به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. سیگار روز پنجشنبه با نشر گزارش روبوار خود گفت که بیشترین تعداد غیر نظامیان در این مدت در اثر حملات دهشت افغانی و حملات شورشیان و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مای میزان کشته شده اند. سیگار به نقل از مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گزارش داد که از ماه جون تا سپتامبر امسال میزان تلفات غیر نظامیان افغان در مقایسه با عین زمان در سال گذشته 39% افزایش را نشان می‌دهد. با گفته سیگار، جولای و سپتامبر خشونت بارترین ماه‌ها برای غیر نظامیان افغان بود و در این دو ماه میزان تلفات غیر نظامیان افغان به بیش از 2700 نفر می‌رسید. این در حال است که سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در شهر نیویورک آمریکاست، روز پنجشنبه بخشی از واحدهای شبه نظامیان افغان را به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان متهم کرد و خواستار انحلال این بخش از شبه نظامیان افغان شد. گروه داعش کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را در اثر حمله نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه تایید کرد. این گروه روز پنجشنبه با نشر یک نوار صوتی در اینترنت همچنین گفت که جنگجویان این گروه انتقام کشته شدن البغدادی را از ایالات متحده آمریکا خواهند گرفت. در این نوار صوتی همچنین گفته شده که فردی به نام ابو ابراهیم الهاشمی القریشی به حیث جانشین ابوبکر البغدادی تعیین شده است. گروه داعش کشته شدن ابوالحسن المهاجر سخنگوی این گروه را نیز تایید کرده است. رئیس جمهور عراق می گوید که اگر پارلمان این کشور در مورد جایگزین عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق به توافق برسد، آقای مهدی از سمتش کنارگیری خواهد کرد. برهم ساله، رئیس جمهور عراق روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی همچنین گفت که صدر اعظم این کشور با استعفا از سمتش موافقت کرده است. اما عراقی هایی که از اوایل ماه جاری میلادی در اعتراض به مشکلات اقتصادی و موجودیت فساد اداری گسترده در حکومت این کشور در بسیاری بخش های عراق دست به مظاهره زدند، میگویند که کنارگیری صدر اعظم عراق برای حل کردن این مشکلات کافی نمی باشد. از آغاز این اعتراضات تا اکنون بیش از 250 نفر در اثر درگیری با نیروهای امنیتی عراق کشته شده است. معترضان میگویند که آنان خواستار ختم نظام حکومتی بر اساس قومیت و تقسیم قدرت بر اساس فرقه های مذهبی و همچنین ایجاد یک نظام حکومتداری جدید در عراق می باشند. ایران تلاش دارد تا جلوی کنارگیری عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق را از قدرت بگیرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران برای این هدف به عراق سفر کرده و روز چهارشنبه با هادی الامیری رهبر دومین ائتلاف بزرگ پارلمانی عراق ملاقات کرده است. بر بنیاد این گزارش، سلیمانی در این ملاقات هادی الامیری که رهبری شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران را نیز بر عهده دارد، خواسته تا به حمایت از صدر اعظم عراق ادامه بدهد. ایران پس از سقوط رژیم صدام حسین نفوذ خود را به گونه چشمگیر در عراق گسترش داده است. تقسیم رسمی ایالت جموع و کشمیر هند به دو منطقه جدید واکنش تند چین متحد نزدیک پاکستان را برانگیخته است. هند روز پنجشنبه جموع و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان این کشور را که قبلا دارای حکومت منتخب ایالتی بود به دو بخش، یعنی منطقه جموع و کشمیر و منطقه لاداخ تقسیم کرد. اکنون این دو منطقه مستقیما توسط حکومت مرکزی هند اداره می شود. گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در واکنش به این تصمیم دهلی جدید گفت که تقسیم جموع و کشمیر به دو واحد اداری جدید بخشی از خاک چین را نیز شامل می شود. این مقام چینی افزود که بیجینگ مخالف این اقدام دهلی جدید بوده و با گفته او این اقدام هند حاکمیت ملی و منافع چین را به چالش کشیده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در اولین گزارش، دیدبان حقوق بشر در یک گزارش تازه شبه نظامیان افغانستان تحت حمایت اداره مرکزی استخبارات امریکا یا CIA را به نقض حقوق بشر متهم کرده و خواستار انحلال این نیروها شده است. دیدبان حقوق بشر با نشر یک گزارش روز پنجشنبه 31 اکتبر از نیروهای شبه نظامیان افغان تحت حمایت اداره مرکزی استخبارات امریکا به عنوان نیروهای موازی یاد کرده است. توجه کنید به مصاحبه‌ای که نسرین محمود عزیزی با قدریه یزدان پرست، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و بلال صدیقی در این مورد انجام داده است.
دیدبان حقوق بشر یک بار دیگر در موقعیت که افغانستان در وضعیت پس انتخابات و قبل از اعلان نتایج انتخابات و در وضعیت بحرانی که از لحاظ امنیتی ما در یک وضعیت خیلی نامناسب و نامتعادل قرار داریم، این تحقیق انجام داده. این تحقیق در ولایات مختلف و روی قضای مختلف از چند سال به این طرف قضای مختلف نشان گرفته و روی از او تحقیق انجام داده که دقیقاً موارد جدی نقض حقوق بشر در رفتار و عمل کرده نهادها به صراحت و به وضوح دیده میشه.
نتیجه این بررسی ها و انتقاد ها چی اثرات میتونه که بر بهبود وضعیت حقوق بشر در یک کشور داشته باشه؟
مسلما که دیدبان حقوق بشر یک نهاد معتبر است و تأثیر گذاری زی هم بالای اذهان مردم و انعکاس صحبت های مردم و انعکاس از ای که مردم متوجه میشن که نهاد بین المللی در عقب ما هستن و ما را حمایت میتن، حمایت همکاری بیرونی وجود داره، یعنی مردم جرأت بیشتر کسب میکنن بر نقد این مسئله. طبیعی که در تصمیم گیری ها و روش نظام تأثیر داره، ولی متاسفانه که نظام دچار آشفتگی شده، دچار بحران رفتار شده. شما اما طور که در این گزارش متوجه میشین که اصل تناسب رعایت نمیشه، هم در جنگ و هم در صلح ما اصل تناسب نداریم، در حالی که اصل تناسب یک اصل پذیرفته شده بین المللی است. در منازعات بین المللی و داخلی مسلحانه باید اصل تناسب رعایت شود. اساسا اصل تناسب ریشه در قواعد اسلامی داره که قبل بر موازی این مسئله در رابط بین الملل اسلام بایی پرداخته در جنگ ها با مسلمین و غیر مسلمین اصل تناسب رعایت کرده و همچنین در قوانین عرفی اصل تناسب یک مسئله بسیار مهم و عمده است و در رابط بین الملل جایگاه خاص داره. از این سبب اکثر دانشمندان این میگن که اصل تناسب تعیین کننده است در رابط بین الملل.
اما طوری که اشاره کردین، از وقت آغاز جنگ علیه تروریسم که در سال 2001 بوده باشه، ناظرین حقوق بشر تخطی هایی را برشمردن. میخواییم بفهمیم که سازمان های حقوق بشر چقدر صلاحیت اجرایوی دارن تا امی اصل تفکیک و تناسب به منصی اجرا قرار بدن.
بسیار مسئله خوب را اشاره کردید. نهادهای حقوق بشر بیشتر ناظران حقوق بشر هستند، نهادهای اجرایوی نیستند، ولی این نظارت یک نظارت بسیار بیهوده نیست، یک نظارت بازدارنده است. نظر به اعتباری که این نهادها در نزد جامعه بین المللی، جامعه جهانی و در نزد احاد مردم دارند و همچنان تأثیر گذاری که گزارش از اینا و نقد و طرح و پیشنهاد این نهادها داره، به خاطر کمک ها، به خاطر همکاری ها، به خاطر تمام مسائلی که مربوط به سیاست کشورها میشه تأثیر گذار است و نقش داره در تصمیم گیری اجرایی خود نظام.
تا تشکر. جناب سیدی کسب، شما که از نزدیک ناظر اوضاع بودین و در این بخش سابقه کاری هم دارین، چه گفتنی دارین در برابر گزارش جدید ناظر حقوق بشر؟ چقدر سازمان های ناظر حقوق بشر و حقوق بشر میتونن که با هم یک جا کار بکنن؟ یک سیستمی است که بازدارنده از استخطی ها. بله،
یه ایجاب میکنن که ما جاییست که ضرورت دیده میشه که قواعد جنگی بین الملل مورد بازنگری قرار بگیره که ما چطور بتانیم فورس بکنیم طرفین درگیر در منازعه که حداقل و احترام قائل شوند به حیات انسان ها و احترام قائل شوند به زندگی عادی افرادی که درگیر جنگ نیستن، اطفال، زنا. ما به این نتیجه میرسیم یا ایست که دولت ها ناتوان است در تطبیق میکنیسم ها از یک طرف، از طرف دیگه طرفین درگیر منازعه هیچ وقت اعتنا به این نمیکنن، فکر میکنن که هیچ نوع میکنیزم های عدلی و قضایی نمیتونه از یا پاسخ بگیره و در این زمان یا پاسخگو باشن در مقابل حقوق قربانی ها.
ببخشید من دمیجا حرف شما رو میخوایم قطع بکنم. یک تعداد کسانی هستن که باید در عملیات مستقیما سهم بگیرن و یا ای که در یک تخلفی که صورت میگیره پاسخ بدن یا سهلنگاری، اما اینا استعفا میدن. این بسیار نگران کننده است. شما در این قسمت چی گفتنی دارین؟
پاسخگویی یک اصل است برای تامین عدالت، یک اصل است برای اعادی حقوق قربانیان جنگ.
تشکر. خانم قدریه، در جریان جنگ ها مسئله قربانی های جنگ است و خانواده های قربانیان جنگ. سازمان های حقوق بشر در این قسمت چه نکاتی را توصیه می کنند؟ چه چیزها باید رعایت شود؟
استاد
بزرگوار،
در این مسئله باید تدابیر پیش گیرانه وجود داشته باشه. قبل از اینکه ما به مسئله جبران خساره بپردازیم، باید سیاست ها طور باشه که ما تدابیر پیش گیرانه داشته باشیم. تبلیغات برای از اینکه برای امنیت غیر رزمندگان، مسئولیت غیر رزمندگان رعایت شوه، باید از طریق تبلیغ، طریق آموزش و بالاخره آگاهی بخشی به همه مردم، مخصوصا نظامیان و کسانی که درگیر منازعات هستند، یا آگاهی داده شود تا صورت نگیره.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سازمان جهانی صحت میگوید که نایجیریا بلندترین سطح مرگ میر ناشی از بیماری سرطان را در خود دارد. عدم آگاهی، تشخیص دیر هنگام و هزینه بلند تداوی بیماری سرطان از عوامل عمده افزایش دهنده مرگ میر ناشی از این بیماری در این کشور آفریقایی تلقی می شود. اما در ماه اکتبر 2019 که ماه آگاهی دهی از بیماری سرطان عنوان بود، چندین اداره غیر انتفاعی در نایجیریا معلومات درباره این بیماری را در جاده ها به مردم ارائه داشتند و هزینه تداوی بیماران محروم و آنان که توان اقتصادی را نداشتند به دوش گرفتند. گزارش تیمیتو اوبزی، خبرنگار صدای آمریکا، را در رابطه از قدیر مشرف میشنوید.
I know when it say malignant it means cancer.
زینب محمد که آمر اجرایی کمیسیون خدمات قضایی نایجیریا بود، یک سال قبل یک رشد غیر عادی را در ناحیه سینه چپ خود متوجه شده است. خانم محمد فوراً برای عقض پارچه نزد دکتر می رود که بعداً تشخیص شده تومور خبیث است.
I saw the result. The doctor said suspicious.
نتیجه را دیدم. دکتر گفت که تومور خبیث مشکوک است. میدونم وقتی حرف از خباثت به میان میآید هدفش سرطان است. فکر کردم زندگی من پایان یافت. مثل مرده ها بودم.
زینب برای مجادله با بیماری سرطان سدیه تحت تداوی قرار میگیرد و در نهایت دکترها با عملیات جراحی سدیه چپ او را قطع میکنند. پس از آن باید هزینه تداوی پرداخت میشد.
Managing cancer is very expensive.
تداوی و مدیریت بیماری سرطان بسیار هنگفت است. مجبور شدم پول مخارج را از خانواده و دوستانم فراهم کنم. در آخر روز باید خانه‌ام را می‌فروختم تا پول تداوی خود را پرداخت کنم.
سازمان جهانی صحت تخمین می‌کند که حدود 41,000 مرگ و میر مرتبط با بیماری سرطان سال گذشته در نایجیریا اتفاق افتاده که بلندترین میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری در سطح جهان تلقی می‌شود. در حالی که شیوه زندگی و عادات ناسالم می تواند نقش عمده ای در این عرصه بازی کند، پایین بودن سطح آگاهی، فقدان تسهیلات صحی و ازینه هنگفت تداوی در نایجیریا نیز بزرگترین دلایل میزان مرگ و میر ناشی از سرطان می باشد. امینو الیو، متخصص امور صحت، تایید می کند که وضعیت در نایجیریا جدی و حساس است.
در جریان 2012 میلادی شاهد افزایش رقم مبتلایان بیماری سرطان از 12 تا 14 میلیون نفر بودیم که این رقم در سال 2018 در نایجیریا به 18 میلیون نفر افزایش یافت. شمار بیماران مبتلا به سرطان در سال 2019 هنوز در دسترس ما قرار نگرفته است.
مقامات نایجیریایی برای رسیدگی به این معضل صحی سال گذشته برنامه ملی کنترل بیماری سرطان را آغاز کردند. در اولین هفته حکومت نایجیریا 50% کاهش در تداوی شیموتراپی را برای بیماران مبتلا به سرطان اعلام کرد. در ماه اکتبر گروه های غیر انتفاعی مانند بنیاد مدیک اید برنامه آگاهی دهی خیابانی را به عهده گرفته و بودجه تداوی بیماران سرطان را افزایش دادند. زینب باگودو، بنیانگذار اداره غیر انتفاعی بنیاد مدیک اید، از 8 سال به این سو برای بیماران مبتلا به سرطان کار می کند.
تا کنون حدود 1 میلیون دلار جمع آوری کردیم. فعالیت ما بر بیش از 200,000 نفر تأثیر گذار بوده و آنان را کمک کرده و در سرتاسر نایجریا فعالیت می کنیم. در ایالت کبی که محل بودو باشه من است و شوهرم والی آن ایالت است، تأثیر فعالیت های ما زیاد است، چرا که به تمام 21 منطقه محلی حکومت دسترسی حاصل کرده و با مردم صحبت کرده ایم. ما آگاهی ایجاد میکنیم.
بیماری سرطان دومین بزرگترین دلیل مرگ و میر مردم در سطح جهان است، اما تأثیرات این بیماری در بسا موارد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط مانند نایجیریا بیشتر می باشد، جایی که منابع کافی برای حمایت از پالیسی های مبارزه با بیماری سرطان برای شهروندان آن کشورها وجود ندارد و جمع آوری پول و آگاهی دهی حتی دشوارتر می باشد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. حکومت رواندا از جنبش کاربون خونسا پشتیبانی کرده و از موترها و موترسایکل های برقی حمایت به عمل می آورد. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که شهران را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
مردم در محل توقف ارادجات در نزدیک مرکز تجمعات شهر کیگالی قرار دارند. ادوارد نگرینی، صدر اعظم رواندا، با یک موتر فولکسواگن برقی داخل شده و آن را برای چند میراند و او در این کار با کدام مشکل مواجه نمی شود، بلکه برای او مانند موتر خودش کار می دهد. این با کار انداختن امتحانی موترهای برقی جزء برنامه است که فولکسواگن آن را به اجرا در می آورد. کمپانی فولکسواگن 4 موتر را برای باشندگان کیگالی داخل خدمت کمپانی مشابه با اوبر کرده است تا از آن استفاده صورت گیرد. هرگاه همه چیز مطابق به پلان باشد، در این صورت کمپانی 50 موتر دیگر را نیز خواهد فرستاد که از 15 استیشن چارج استفاده خواهد شد. ادوارد نگرینی، صدر اعظم رواندا، گفت که استفاده از موترهای برقی می تواند یک قدم به جلو در رواندا باشد و نخستین اقدام در کشورش می باشد که می خواهد برق جای مواد سوخت فسیلی را بگیرد.
مردم رواندا به طور فزاینده اکنون می دانند که حفظ محیط زیست از جمله اولویت ها برای کشورشان می باشد.
استفاده از موترهای برقی به تعقیب معرفی شدن موترسایکل های برقی در رواندا صورت می گیرد. به سبب جاده های خراب و ازدحام بیش از حد در شهر کیگالی، 70% اهالی این شهر از موترسایکل برای عبور و مرور خود در شهر استفاده می کنند. امپرسند کمپانی است که می خواهد مردم در رواندا از موترسایکل های برقی در گشت و گذار روزمره خویش استفاده کنند. این وسیله خیلی راحت و قشنگ است و قسمان در هند و قسمان در رواندا ساخته شده و قیمت آن هم تا $1,000 تخمین می شود. رئیس این شرکت می گوید که موترسایکل های برقی قسمت از احتیاجات مردم را رفع می کند. جوزف وولف رئیس شرکت وارد کننده موترسایکل می باشد.
The motorcycles are simply cheaper to acquire and cheaper.
این موترسایکل ها ارزان است و به مرمت کمتر احتیاج دارند. مصریت این وسیله نسبت به موترسایکل های موجود پترولی در کشور بیشتر می باشد، زیرا نیرومند و خوبتر است.
هر موترسایکل برقی می تواند با یک بار چارج تا 75 کیلومتر فاصله را بپیماید. با وجود برخی از محدودیت ها، ایمانوئل دیامیز می گوید او از موترسایکل برقیش راضی است.
من موترسایکلم را دوست دارم زیرا خوب کار می دهد. کمتر مرمت می شود و مصارف آن نسبت به موترسایکل های پترولی نیز کمتر می باشد.
بیتری ها یک مشکل را برای کمپانی امپرسن ایجاد می کند. اما آنها می کوشند بیتری ها را اصلاح کنند. اکنون آنها در صددند تا مراکز چارج را بیشتر سازند. وزارت زیربناهای رواندا وضع پیشرفت این موترسایکل ها را تحت نظر دارد. هرگاه نتیجه این وسایط برقی بهتر باشد، کوشش خواهد شد آن را بیشتر تقویت نمایند. الفورد برویانگیرو یکی از مقامات این وزارت می گوید
وقتی بدانیم که موترسایکل های برقی در اراضی تبزار کشور به خوبی کار داده می تواند، ما مردم را از مزایای آن واقف کرده و خواهیم کوشید تا مردم را تشویق به استعمال آن کنیم.
امپرسن می گوید می خواهد تا سال آینده 500 موترسایکل برقی را به کار بیندازد، ولی آنها ممکن رقابتی را از سوی موترهای برقی فولکسواگن احساس کنند. گرچه تا حال هنوز موترسایکل های عادی جاده های رواندا را اشغال کرده است، ولی دیر نخواهد پایید که موترسایکل ها و موترهای برقی در این کشور آن را به یک کشور کاربن خونسا مبدل کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، پلیس بریتانیا و بلژیم در حال تحقیق پیرامون شبکه های قاچاق انسان هستند که اخیراً 39 مهاجر را در نزدیکی لندن که همه ایشان مرده بودند انتقال می دادند. این رویداد هفته گذشته رخ داده است. باور بر این است که همه این مهاجرینی که بیشترشان ویتنامی هستند در داخل این لوری خفه شدند. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که کسب کار قاچاق انسان‌ها در محموله‌های کشتی‌ها به کشورهای اروپایی رو به افزایش نهاده است. شرح بیشترین گزارش را تقدیم شما می‌کنم. سفری که از مناطق شمالی ویتنام به امید زندگی بهتر آغاز شده بود با رویداد دلخراش در پارک صنعتی شرق لندن پایان یافت. هویت اشخاص هلاک شده تا حال تایید نشده است. بوی پانچین به این باور است که پسرش در میان افراد هلاک شده است. او میگوید بسیاری مردم از این قریه برای کار به خارج رفتند و پسرم نیز میخواست که مانند دیگران پول به دست آورد. فیل رابینسون از دیدبان حقوق بشر میگوید که این تقاضای مردم توسط باندهای ایجاد شده قاچاق انسان تحقق مییابد.
These are groups and gangs that operate with impunity in Vietnam. In many cases,
او میگوید اینها گروه ها و باند های هستند که با مسئولیت از مجازات در ویتنام فعالیت میکنند. در بسیاری از موارد آنها با مقامات رسمی ارتباط دارند. بنان این پدیده فساد در جریان است که با آنها فرصت را مهیا میسازد تا مردم را به سوی کشورهای اروپایی ببرند. اعضای خانواده های این افراد می گویند که به این گروه ها تا $38,000 پرداخته می شود تا افراد را به کشورهای اروپایی انتقال دهند. پاولو کامپانا متخصص و آگاه شبکه های قاچاق انسان است.
What we see is a fragmentation and a compartmentalization of this.
او میگوید آنچه ما شاهد هستیم چند دستگی و تقسیم بندی قاچاق است. به این معناست که شما یک رئیس ندارید که همه چیز را کنترل کند، بلکه شما سازمان های کاملا ریزه و خرد دارید که در هر مرحله از سفر نظارت میکند. راننده لاری که در آن 839 مسافر پیدا شده است، موریک رابینسون از شمال آیرلند می باشد و وی به قتل، قاچاق انسان و پولشویی متهم شد. پلیس بریتانیا در جستجوی سایر افراد درگیر در این قضیه است. مارتین پاسمور تحقیق کننده اصلی این قضیه است. او میگوید مردم در این کشور یا به گونه قاچاق و یا هم به حیث پناهنده سیاسی میآیند و ما میدانیم که قیودات در سرحدات سخت است و مردم طریقه های مختلف را اختیار میکنند. کارشناسان در این حال میگویند که از بین بردن باندهای قاچاق مردم نیاز به همکاری بین سرحدی بهتری دارد، اما تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد باندها همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و بعید است این آخرین فاجعه باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، 30 سال است که دیوار برلین فرو ریخته جدایی شرق کمونیست و غرب دموکرات را خاتمه داد. فرو ریختن دیوار سمبول سقوط کمونیسم در شرق اروپا بود که بعداً از جنگ جهانی دوم توسط اتحاد جماهیر شوروی وقت که بالای این بخش اروپا تعمیل شده بود. در نهایت این امر باعث اتحاد مجدد آلمان شد که تا امروز ادامه دارد. سرزمینی که زمان برایش آلمان شرقی می گفتن، امروز بخش از اروپای غربی است. اما احزاب راستگرا در آلمان غربی قوی تر می شوند و ثبات کشور را تهدید می کنند. مایکل سکتور، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد از برلین گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالله پوپلزای به توجه می رساند.
زمانی که جنگ جهانی در سال 1945 ختم شد، برلین یک شهر از هم پاشیده بود. بعداً در سال 1961 این شهر با اعمار دیوار برلین تقسیم شد و این دیوار به خاطر جلوگیری از فرار ساکنین آلمان شرق به آلمان غرب اعمار شده بود. با نگاه آنی امروز دیوار برلین تا یک حد زیادی از بین رفته، بخشهایی که باقی مانده من حیث یک موزیم باز استفاده می شود. از سالهایی که دیوار فرو ریخت، برلین شرقی به برلین غربی ملحق شد. آپارتمانهای پرزرق و برق در برلین شرقی ساخته شدند. یک کوچه در شهر برلین به دمشق کوچک مسما هست. سوری ها و کسان دیگری که از جنگ فرار کرده بودند کاروبار نو را آغاز کردند و رستوران های نو را در اینجا اعمار کردند. متشبثین از سایر نقاط جهان در اینجا آمدند و زندگی جدید را در این شهر رونق دادند. جرمی منسبرگ میگوید:
در کل به گونه فوری سیاحین اینجا آمدند و اینجا را یک محل بسیار خوب برای بود و باش یافتند. آنها به هر کس از این محل بازگو کردند. وقتی که خروج انگلستان از اتحادیه اروپا مطرح شد، بسیاری از تجارت‌ها تصمیم گرفتند تا در برلین جابجا شوند.
اما نقاشی‌های روی دیوار یأس تعدادی از باشندگان برلین را انعکاس می‌دهد که آنانی که جدید وارد شده اند کرایه‌ها را بلند برده اند. جرمی منسبرگ می‌گوید:
Fast forward to today. The Berlin Wall is largely gone.
توانایی خرید در بسیاری چیزها از بین رفته. این محل سان فرانسیسکو برلین است. در حد اوسط یک باشنده برلین با آنانی که معاشات خارجی دارند با مشکل برابری کرده می تواند که این امر یک مشکل اجتماعی را در برلین ایجاد کرده است.
اما هنوز هم اقتصاد برلین در حال رشد است، اما مابقی آلمان شرقی به این گونه نمی باشد. با وصف که یک تعداد انگشت شمار شهرهای موفق در شرق وجود دارد، اما وقتی که دیوار برلین فرو ریخت، آلمان دموکرات اکثریت صنایع خیش را از دست داد. از بین رفتن فابریکه های صنعتی به یک امر عادی مبدل شد و میلیون ها نفر وظایف خود را از دست دادند و به جای دیگر رفتند. الینا ارتمن میگوید:
Around 80% of the people lost their job after the wall came down, after the reunification.
تقریباً 80% باشندگان آلمان شرقی بعد از اتحاد مجدد و فرو ریختن دیوار وظایف خیش را از دست دادند. اکثریتشان برای به دست آوردن یک چیز نو و کار مایوس شدند. یک تعداد زیاد مردم شهر را ترک کردند.
به اساس گزارش ارتمن، ارتباط بسیار قوی بین ظهور جنای راست افراطی و سقوط اقتصاد آلمان شرقی بعد از اتحاد مجدد آلمان وجود دارد. الینا ارتمن میگوید:
The AfD, the right-wing party in Germany has actually
احزاب راستگرا و حزب راستگرای افراطی یا AfD ایالات شرقی را هدف قرار دادند. آنها به حد بسیار زیاد در آن ایالات موفق هم بودند.
30 سال بعد از فروریزی دیوار برلین، مردم جوان آخرین تلاش‌های خود را می‌کنند که دموکراسی آلمان حفظ شود. اما حملات تروریستی اخیر در یک کنیسه در آلمان شرقی توسط جنای راستگرا نشان دهنده تهدید جدی یهود ستیزی و اسلام حراسی را نشان می‌دهد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.